ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا روز پنجشنبه در ژنو مذاکره میکنند. نیروهای داعش 4 شهر دیگر را در شمال عراق تصرف کردند و باراک اوباما میگوید انتظار ندارد در کوتاه مدت آرامش پایداری بین اسرائیل و فلسطین ایجاد شود. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس به صورت دو جانبه مذاکره خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای در سطح معاونان وزیر امور خارجه دو طرف برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از نوشین سید حسینی بشنویم.
گروهی از نمایندگان ایران و ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 16 مرداد در شهر ژنو سوئیس دیدار و درباره گفتگوهای جاری اتمی مذاکره می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با ویلیام برنز و وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه آمریکا دیدار می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته است در میان اعضای گروهی که به سرپرستی آقای برنز معاون وزارت خارجه آمریکا به ژنو می‌روند، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز خواهد بود. یک عضو تیم مذاکره کننده ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا هدف از این دیدار را ادامه رایزنی ها در مورد موضوعاتی که طرف ها بر سر آن اختلاف دارند و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه ها عنوان کرده است. رضا تقی‌زاده، کارشناس امور هسته‌ای ساکن اسکاتلند، مذاکرات روز پنجشنبه میان ایران و آمریکا را اینطور ارزیابی می کند.
مجال 4 ماهه توافق تمدید شده ایران و آمریکا در حال پایانه، در حالی که مذاکرات فنی ایران و آژانس باید مقدمتاً به یک نتیجه لمسی برسه و بعضی از ابهام‌های مورد نظر آژانس در مورد گذشته اتمی ایران رفع بشه. به نظر میرسه ماه مرداد برای رسیدگی به این بخش از اختلاف‌ها اختصاص داده شده و گفتگوهای سیاسی موکول به ماه شهریور شده و در پایان ماه شهریور، یعنی قبل از 24 ماه نوامبر میلادی، زمان انقضای مهلت گفتگوهایی است که به نظر میرسه غیر قابل تمدیده. به این علت ایران و آمریکا مذاکراتی رو مقدمتاً فراهم کردن زمینشو تا پیرامون چارچوب گفتگوهای فنی و گفتگوهای سیاسی به یک توافق ابتدایی برسن و نمایندگانی که بعداً با هم دیدار میکنن دارای اختلافات گذشته نباشن، به نوعی راه این دو مذاکرات رو بتونن در ژنو هموار بکنن. چرا ایران با آمریکا مذاکره میکنه؟ برای اینکه تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال میشه عمدتاً از سوی آمریکایی هاست و اگر قرار باشه تعهدی در این زمینه آمریکا قبول بکنه، این کشوره که بایستی این تحریم‌ها و تعهدات رو مورد اجرا قرار بده. به این علت در صورت حصول توافق بین ایران و آمریکا، بقیه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 هم به اون 3 میگذارن. به این ترتیب ایران و آمریکا به مذاکره کننده های اصلی تبدیل شدند.
خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که رایزنی دو طرفه در زمینه مذاکرات 5 به علاوه 1 و ایران انجام می شود که نماینده ارشد اتحادیه اروپا کاترین اشتون آن را رهبری می کند. تهران و طرف‌های گفتگو در مورد برنامه اتمی ایران پس از آنکه در پایان مهلت 6 ماهه در 20 جولای برابر با 29 تیر ماه از دستیابی به توافق نهایی بازماندند، توافق کردند گفتگوها را برای 4 ماه دیگر تمدید کنند. ظرفیت غنی‌سازی از جمله مهمترین موضوعات مورد اختلاف عنوان شده است که طرف‌های مذاکره در تلاشند تا در این مورد به تفاهم برسند. اخیراً علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته است روند مذاکرات به خوبی پیش می‌رود و جای نگرانی وجود ندارد. این در حالی است که گروهی از نمایندگان و چهره‌های اصولگرا در ایران در مورد روند گفتگوهای هسته‌ای به دولت هشدار دادند. از جمله علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس، اخیراً گفته که در مرکز غنی‌سازی فردو تغییر ساختار صورت گرفته است. در آمریکا نیز گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه خواستار آن شده‌اند که هر گونه توافق نهایی از سوی دولت برای بررسی و پذیرش نهایی به کنگره ارائه شود. مذاکرات اصلی ایران با گروه 5+1 به گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار است در اوایل ماه سپتامبر ماه آینده میلادی از سر گرفته شود.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. نیروهای داعش روز پنجشنبه تصرفات خود را در شمال عراق گسترش دادند و شهر قرقوش، بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را اشغال کردند. قرقوش با حدود 50,000 نفر جمعیت در فاصله 32 کیلومتری جنوب شرقی موصل قرار دارد. اسقف مسیحیان کرکوک به خبرگزاری فرانسه گفت شهرهای قرقوش، تلکیف، برتله و کرملش که شهرهای عمدتاً مسیحی نشین هستند به دست داعش افتاده و ده ها هزار تن از اهالی وحشت زده این شهرها به سوی کردستان عراق گریختند. او وضعیت را فاجعه بار و غیر قابل توصیف خواند و خواستار اقدام فوری شورای امنیت سازمان ملل شد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت انتظار ندارد در کوتاه مدت آرامش پایداری بین اسرائیل و فلسطین ایجاد شود. باراک اوباما تأکید کرد رهبران سیاسی هر دو طرف باید برای رسیدن به صلح و رفاه مخاطرات سیاسی را بپذیرند. باراک اوباما تصریح کرد آتش بس 72 ساعته میان شبه نظامیان حماس و اسرائیل باید تا پایان زمان تعیین شده حفظ شود. آقای اوباما همچنین بر حق اسرائیل بر دفاع از خود در برابر راکت پراکنی های حماس و تخریب به گفته او تونل‌های ترور تأکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت فلسطینی‌های ساکن غزه هم باید نسبت به امکان بازسازی جامعه خود، امکان دستیابی به رفاه و عدم محصور ماندن و جدایی از بقیه جهان اطمینان حاصل کنند. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه نسبت به مردم عادی غزه که روزگار سختی را می‌گذرانند احساس همدلی دارد، اظهار داشت که نسبت به حماس دلسوزی ندارد. در جریان یک ماه جنگ میان شبه نظامیان حماس و ارتش اسرائیل 1900 فلسطینی و 67 اسرائیلی کشته شدند. یک مقام ارشد نیروهای حماس میگوید این گروه با اسرائیل بر سر تمدید آتش‌بس به توافق نرسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابو مرزوق از اعضای هیئت مذاکره کننده فلسطینی در قاهره روز چهارشنبه این خبر را در حساب توییتری خود اعلام کرد. ساعتی پیش اسرائیل آمادگی خود را برای تمدید توافق آتش‌بس اعلام کرده بود. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با انتقاد از آنچه کشتار و ویرانی وسیع در غزه خواند گفت این اتفاق جهان را تکان داده و مایه شرمساری است. او همچنین خواستار پایان دور بی‌معنی رنج و مهنت در منازعه میان فلسطینی‌ها و اسرائیل شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دبیر کل سازمان ملل متحد افزود ما بار دیگر غزه را می‌سازیم ولی این باید آخرین بازسازی آن باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز با دفاع از حملات اخیر ارتش این کشور علیه نوار غزه حماس را مسئول تعداد زیاد کشته‌های غیر نظامی این حملات دانست. دو تن از رهبران پیشین خمرهای سرخ به جرم جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شدند. دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم خمرهای سرخ روز پنجشنبه در کامبوج، نوان چا 88 ساله معاون پلپوت معروف به برادر شماره 2 و خیو سامپان 83 ساله رئیس جمهور پیشین کامبوج را به جرم جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. وکلای مدافع آنان گفتند از این حکم درخواست تجدید نظر خواهند کرد. رژیم کمونیستی خمرهای سرخ به رهبری پلپوت در دهه 70 میلادی نزدیک به 2 میلیون انسان را با فرستادن به اردوگاه‌های کار و اعدام و شکنجه یا از فرط گرسنگی به کام مرگ فرستاد. اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد صدور این حکم نشان می‌دهد که همه رهبران سیاسی حتی پس از دهه‌ها باید پاسخگوی اعمالشان باشند. در پی مخالفت وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با راه اندازی گشت‌های موتوری از سوی گروه انصار حزب الله، این تشکل اصولگرایی تندرو با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود اعلام کرد که برای انجام وظیفه قانونی و شرعی نیازی به مجوز دولتی ندارد. چند روز پیش وزارت کشور اعلام کرد که به گروه انصار حزب الله گفته است که برای انجام کارهای ارشادی در سطح شهرها نیاز به مجوز قانونی دارند. گزارش رو بشنوید از رضا جمالی.
گروه انصار حزب الله از تشکل‌های اصولگرای تندرو در ایران می‌گوید برای اعزام گشت‌های ارشاد موتور سوار به خیابان‌های شهر نیازی به مجوز از وزارت کشور ندارد. گروه انصار حزب الله در بیانیه‌ای که در وبسایت این تشکل منتشر شده اعلام کرده که برای انجام وظایف قانونی و شرعی خود نیاز به مجوز دولتی ندارد. شنبه هفته جاری روح الله جمعه‌ای رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در گفتگوی اختصاصی با سایت تدبیر به انصار الحزب الله هشدار داده بود که حضور آنها در سطح شهر تحت عنوان گشت‌های موتوری برای مبارزه با آنچه که بدحجابی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر خوانده‌اند باید در چارچوب قانون باشد. به گفته این مقام وزارت کشور در این رابطه تذکرهای جدی به انصار حزب الله داده شده است. در واکنش به این اظهارات، تشکل انصار حزب الله با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود آوردند که هیچ گونه تذکری از وزارت کشور دریافت نکردند و از وزارت کشور خواستند تا مستندات قانونی خود را مبنی بر مغایر بودن انجام وظایف شرعی امر به معروف و نهی از منکر را ارائه کند. در این بیانیه انصار حزب الله به طور تلویحی وزارت کشور را متهم به رواج بی‌حجابی کرده و از اینکه چندی پیش در یکی از سالن‌های آن وزارتخانه جشنی برپا بوده فضای آن جشن را مصداق افتضاح و شرم‌آور خوانده است. پیش از این نیز انصار حزب الله وعده داده بود که موتور سواران ارشادی خود را بعد از ماه رمضان به خیابان‌ها خواهد فرستاد. آنها میگویند که دلواپس وضعیت حجاب و ارزش‌های دینی در جامعه هستند. تشکل انصار الحزب الله در توضیح بیشتر اقدام خود در وبسایتشان نوشتند که بعد از یک سال از استقرار دولت حسن روحانی، بی‌مسئولیتی مسئولان فرهنگ خون به جگر امت حزب الله کرده است. آنها از ترک خوردن کاسه صبرشان گفتند و اینکه تصمیماتشان راهبردی است و مبتنی بر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. همزمان در مجلس شورای اسلامی نیز در حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر طرحی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته که طبق آن اگر کسی قصد داشت در برابر بی‌حجابی و روزه‌خواری اقدامی انجام دهد از سوی قانون حمایت شود.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش رویترز، ایران و روسیه روز چهارشنبه تفاهم نامه‌ای را برای مبادله نفت در برابر کالا امضا کردند، اما به گذشت چند ساعت مسکو یک بیانیه‌ای از لغو تفاهم نامه خبر داد. احمد عربی کارشناس اقتصادی در سوئد در گفتگویی که میرعلی حسینی با او داشته به جزئیات این تفاهم نامه پرداخته.
از 3 سال پیش که فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی با چالش روبرو شد، مقامات ایران در پی راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها بودند، تا اینکه در زمستان سال گذشته مذاکراتی با روسیه برای مبادله نفت در برابر کالا آغاز شد. بر پایه این مذاکرات قرار بود که ایران برای مدت 5 سال روزانه 500,000 بشکه نفت به روسیه فروخته و در ازای اون کالا و خدمات دریافت کنه. البته اجرایی بودن و منافع این همکاری برای ایران حتی همون زمان هم محل پرسش بود.
آقای علوی، اصولا حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه در سالهای اخیر چگونه بوده؟
حجم مبادلات تجاری میان ایران و روسیه در 10 سال اخیر از 1 میلیارد تا 4 میلیارد دلار در نوسان بوده و سال گذشته به حدود 1 میلیارد دلار رسید. بنابراین ثبات لازم در مبادلات تجاری دو کشور دیده نمیشه. تنها در سالهای اخیر و به علت تحریم هاست که مبادلات تجاری میان ایران و روسیه در جهت دور زدن تحریم ها تا حدی افزایش یافته. با این وجود بر پایه آمار 3 ماهه نخست سال جاری، روسیه در میان 10 شریک نخست بازرگانی ایران جایی نداره. معاملات ایران با روسیه همواره دارای تراز منفی به زیان ایران بوده.
خب به نظر شما آقای علوی چرا این تفاهم نامه لغو شد؟
مهمترین دلیل اجرایی نبودن این توافقنامه است که اساساً دو کشور زیرساخت‌های لازم رو برای افزایش مبادلات تجاری ندارن. برای مثال روسیه توان صادراتی با این حجم به ایران رو نداره و کالا و خدمات روسیه هم کیفیت مطلوب و رقابتی را دارا نیستن. همچنین روسیه خود یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت جهانه و نیازی به نفت ایران نداره. روسا نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه اقتصادی شرکای خوبی برای ایران نبودن و این بار هم نیز همچون گذشته چرخش ناگهانی نشون میدن و همکاری اونها البته دارای ریسک زیادیه. بعید نیست که این بار هم روسیه همچون گذشته در مقابل تطمیع یا تطمیع دیگر کشورها یا حتی مشکلات داخلی خود تغییر موضع داده باشه.
پس اقدام برای اون تفاهم نامه اولیه به چه دلیل بوده آقای علوی به نظر شما؟
خب اون مذاکراتی بوده که آغاز شده ولی در شرایط فعلی به انجام نرسیده.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. از شما دعوت میکنم که در ادامه با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی ما رو همراه